امید مرزبند خبری
با تشکر سال محمد صالح و صبح بخیر شنونده های عزیز، امیدوار هستم صبح جمعه خوشی داشته باشین. میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی تا ساعت 8 با شما خواهم بود. اکنون ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان است و 2 جدی 23 ماه دسامبر. در جریان این مجله خبری میشنوین که ناتو میگوید در حمله ای که منتج به کشته شدن 24 سرباز پاکستانی شد، پاکستان نیز مقصر بوده است. در همین مجله عکس العمل پاکستان در این باره را خواهیم شنید و رئیس جمهور افغانستان به زودی رئیس شورای عالی صلح را تعیین خواهد کرد. همچنان یک مقام ایرانی گفته است که 900 هزار پراینده افغان از ایران بیرون خواهند شد. وزارت خارجه افغانستان در این باره چه میگوید؟ در همین مجله به شما پاسخ این سوال را خواهیم داد. و اما نخست سرویس خبری این مجله خبری. مقامات نظامی آمریکایی میگویند 10,000 سرباز آمریکایی افغانستان را ترک کردند. حکومت بریتانیا خبر داد که یک تن دیگر از سربازان قوای بحری این کشور در افغانستان کشته شده است و رهبران جهان امروز در شهر پراگ مرکز جمهوری چک گرده هم می آیند تا در مراسم جنازه واسلاو هاول قهرمان انقلاب مخملی سال 1989 در چکسلواکی سابق شرکت کنند. مقامات نظامی آمریکا میگویند دستور رئیس جمهور این کشور باراک اوباما که تا ختم سال جاری 10,000 سرباز آمریکایی افغانستان را ترک کنند چند روز پیش از پایان سال تطبیق شده است. این اولین گام برای عملی کردن برنامه خروج قوای بین‌المللی از افغانستان و سپردن مسئولیت های امنیتی این کشور به نیروهای امنیتی افغان به شمار می رود. در جریان یک ماه این دومین دستاورد برای نظامیان آمریکایی محسوب می شود، زیرا در همین ماه اردوی آمریکا ختم حضور نیروهای محاربوی خود در عراق را نیز اعلام کرد. مقامات میگویند که اکنون 1,000 سرباز آمریکایی در افغانستان مستقرند. حکومت بریتانیا خبر داد که یک تن دیگر از سربازان قوای بحری این کشور در افغانستان کشته شده است. وزارت دفاع بریتانیا دیروز گفت این سرباز شام پنجشنبه در نتیجه انفجار در نزدیک موتر وی در جنوب کابل زخمی شده بود. وزارت دفاع بریتانیا در این مورد توضیحات بیشتر نداده و هویت سرباز را هم معرفی نکرده است. از آغاز عملیات قوای بین‌المللی در افغانستان در سال 2001 میلادی تا حال 392 سرباز بریتانیایی در افغانستان کشته شدند. یک هلیکوپتر بی پیلوت که توانایی حمل بیش از 1.5 تن وسایل را دارد فعالیتش را برای اکمال نیروهای بین‌المللی در افغانستان آغاز کرده است. در این مورد مقامات آمریکایی شام دیروز در کابل سخن گفتند. این امیدواری وجود دارد که این هلیکوپتر خواهد توانست مواد را که اکنون از طریق کاروان‌ها به افغانستان فرستاده می‌شود برای نیروهای بین‌المللی انتقال دهد. کاروان‌های اکمالاتی ناتو با تکرار مورد حملات شورشیان قرار گرفتند. با گفته یک قماندان افسر قوای بحری آمریکا در افغانستان، این هلیکوپتر بی پیلوت پرواز امتحانی را آغاز کرده و عموما در جریان شب و در ارتفاع بلند پرواز میکند تا از تیررس اسلحه سبک در امان باشد. از این هلیکوپتر برای اولین بار به خاطر اکمالات نیروها در ولایت هلمند استفاده شده است. پاکستان نتایج تحقیقات در مورد حادثه 26 نوامبر را که 24 سرباز پاکستانی در حمله هلیکوپتر ناتو در پسته‌های سرحدی این کشور با افغانستان کشته شدند رد کرده است. در تحقیقات گفته می‌شود که در این حادثه هم قوای ناتو و هم قوای پاکستان مرتکب اشتباه شدند، اما سخنگوی قوای نظامی پاکستان جنرال اطهر عباس دیروز گفت با نتایج این تحقیقات موافق نیست، زیرا با گفته او در این تحقیقات واقعیت‌ها در نظر گرفته نشدند. در تحقیقات اردوی آمریکا گفته شده است که در این حادثه در مهمند جنسی هر دو طرف مسئول بودند. در این باره تا لحظات بعد گزارش مفصل خواهیم داشت. رهبران جهان امروز در شهر پراگ مرکز جمهوری چک گرده هم می آیند تا در مراسم جنازه واسلاو هاول قهرمان انقلاب مخملی سال 1989 و نخستین رئیس جمهور پس از رژیم کمونیستی در چکسلواکی سابق شرکت کنند. واسلاو هاول روز یک شنبه در سن 75 سالگی درگذشت. بر اساس گزارش خبرگزاری های چکی، جسد هاول به اساس خواهش خانواده اش سوختانده شده و خاکستر وی پس از کریسمس دفن خواهد شد. در میان افراد سرشناسی که در این مراسم شرکت می کنند، رئیس جمهور فرانسه نیکولاس سارکوزی، صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هیلری کلینتون و شوهرش بیل کلینتون، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا شاملند. این مراسم با سه روز ماتم ملی در سراسر جمهوری چک همراه خواهد بود. در نتیجه 16 انفجار در بغداد روز گذشته 10 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. بعد از ظهور اختلافات بین جناهای شیعه و سنی عراق، این اولین حملات انفجاری هماهنگ در بغداد است. تا حال هیچ گروه مسئولیت این حملات را که در مناطق شیعه نشین شهر بغداد رخ داده است به عهده نگرفته است. نماینده ملل متحد در عراق مارتین کوبلر و مقامات آمریکایی موج اخیر خشونت‌ها در عراق را محکوم کردند. و ایالات متحده آمریکا دیروز گفت در بدل اطلاعاتی که منتج به دستگیری یاسین الثوری مسئول امور مالی شبکه القاعده شود، 10 میلیون دلار جایزه خواهد پرداخت. گفته می شود که الثوری در خاک ایران فعالیت می کند. معاون دفتر تحقیق و بررسی تهدیدها در اداره امنیت دیپلماتیک در وزارت خارجه آمریکا رابرت هارتونگ گفت الثوری که با نام عزالدین عبدالعزیز فعالیت می کند و یک تمویل کننده اساسی شبکه القاعده است، هنوز هم به منافع آمریکا تهدید جدی به شمار می رود. از پناهگاه خود در داخل ایران او تروریستان را استخدام کرده و از طریق ایران بر رهبران القاعده در پاکستان و افغانستان فرستاده است. او زمینه را برای آزادی فعالان القاعده از زندان‌های ایران فراهم ساخته و آنها را به پاکستان انتقال داده است. او همچنان پول هنگفت را از طریق ایران بر رهبران القاعده در افغانستان و عراق فرستاده. ایالات متحده در ماه جولای الثوری را که متولد سوریه است با 5 تن دیگر در فهرست سیاد جا داد و گفت معاملات سری ایران با القاعده نشان دهنده حمایت جمهوری اسلامی ایران از تروریسم است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 7:36 دقیقه به وقت افغانستان است و در ادامه این مجله خبری. ناتو میگوید در حمله‌ای که منتج به کشته شدن 24 سرباز پاکستانی شد، پاکستان نیز مقصر بوده است. در همین مجله عکس العمل پاکستان در این باره را نیز می‌شنویم. رئیس جمهور افغانستان به زودی رئیس شورای عالی صلح را تعیین خواهد کرد. گزارش شده است که ایران 900 هزار پناهنده افغان در ایران را اخراج می‌کند، اما وزارت خارجه افغانستان این گزارش را نادرست می‌خواند.
اخبار اخیری که پخش شده در رابطه با 900 هزار مهاجری که گویا اونا مجبور به اخراج از جمهوری اسلامی ایران میشن نادرست است. خود موضوع خروج اجباری مهاجر افغان از ایران مطرح نیست.
در رویدادهای جهان میشنوید که رئیس جمهور روسیه اعلان کرده است که برنامه اصلاحات جدی سیاسی را در کشورش تطبیق خواهد کرد. گزارش ها و مطالب دیگه هم در همین مجله جا دارند. با رادیو آزادی باشید. با سلام و صبح بخیر. دوباره میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی با شما هستم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز جمعه خوشتان را داره. یک مقام نظامی آمریکا که مسئول تحقیقات در مورد حملات هلیکوپتر آمریکایی بر پست‌های سرحدی پاکستان در مهمند اجنسی است، اظهار می‌دارد که نبود اعتماد بین دو طرف یکی از دلایل عمده کشته شدن 24 عسکر پاکستانی در این حادثه است. مقامات ناتو و آمریکا روز پنجشنبه این ادعای اسلام‌آباد را که گویا پاکستان در این حادثه هیچ تقصیری نداشت رد کردند. در این مورد خبرگزاری دی پی ای آلمان مطلبی دارد که نکات مهم آن را سعید سمی عباس میشنوید.
بریج جنرال قوای هوایی آمریکا استیفن کلارک مسئولیت تحقیقات را در مورد حادثه 26 نوامبر در سرحدات افغانستان با پاکستان به عهده داشت. روز پنجشنبه به خبرنگاران در واشنگتن گفت یکی از دلایل عمده این حادثه که در آن دو پسته سرحدی پاکستان مورد حمله هوایی ناتو قرار گرفته و 24 عسکر پاکستانی در آن کشته شدند، نبود اعتماد کافی بین آمریکا و پاکستان می باشد. به گفته او در قریه‌ای که قوای آمریکایی در جریان شب در آن در داخل خاک افغانستان عملیات انجام می دادند، در 30 کیلومتری آن هم کدام پسته پاکستانی وجود نداشت. اما وقتی که سربازان پاکستانی یک واحد نظامی ناتو را در این دره کوچک زیر آتش گرفتند، قوای ناتو هم به گمان این که از سوی دشمن مورد حمله قرار گرفتند، فیر جوابی را آغاز کردند. از سوی دیگر وقتی که مقامات نظامی پاکستان با سرعت به این عمل اعتراض کردند که حمله خاموش شود، مقام مسئول در مرکز قوای ISAF در افغانستان موقعیت دقیق این حمله را به آنها نداد. به این افسر در مرکز ISAF گفته شده است که مختصات دقیق محل جنگ را با پاکستان ندهد، بلکه درباره موقعیت جنگ عمومی معلومات بدهد. علاوه بر آن به گفته جنرال کلارک، کامپیوتر افسر ISAF در مرکز آن در افغانستان درست عیار نبود و مشخصات محل حمله 14 کیلومتر دورتر از قریه‌ای که در آن جنگ جریان داشت تعیین گردیده بود. به هر حال قبل از عملیات که در 1 کیلومتری داخل خاک افغانستان صورت گرفت، قوای ISAF از اردوی پاکستان سوال کرده بود که آیا در نزدیکی این محل کدام پسته پاکستانی وجود دارد؟ اما با گفته جنرال کلارک از سوی پاکستان کدام پاسخی به این سوال داده نشد. از این رو وزارت دفاع آمریکا این ادعاهای پاکستان را که گویا این حمله قبلا طرح‌ریزی شده بود و یا یک عملیات عمدی بود رد می‌کند. به گفته وزارت دفاع آمریکا، در تحقیقات دقیق که در مورد این حادثه صورت گرفته واضح شده است که عملیات قوای آمریکا و افغان در این منطقه که در جریان آن این حادثه هم رخ داده است کاملا بجا بوده و عدم هماهنگی بین قوای ایساف و پاکستان سبب بروز این حادثه شده است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا جورج لیتل شام دیروز در یک کنفرانس خبری در این مورد گفت: به خاطر تلفات جانی و نبود هماهنگی درست بین قوای آمریکا و پاکستان که سبب این تلفات شده است، ما تأسف عمیق خود را ابراز کردیم. اکنون نتایج این تحقیقات به طور کامل به پاکستان داده می شود تا آن را بررسی نماید و نظریات خود را در مورد آن ارائه کند. همزمان با این، مرکز ایساف در افغانستان خبر داده است که اقدامات جدی و دقیق را آغاز کرده است که از تکرار چنین حوادث در آینده جلوگیری شود.
معلومات تازه و واقع‌بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت بکنید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید به زودی اقدامات به خاطر گزینش رئیس جدید شورای عالی صلح روی دست گرفته می شود. شماری از اعضای شورای عالی صلح روز چهارشنبه در دیدار با رئیس جمهور کرزی از وی خواستند تا شخص با نفوذ و معتقد به صلح را به عنوان جایگزین برهان الدین ربانی به کار بگمارد. استاد برهان الدین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح 3 ماه پیش در یک حمله تروریستی در کابل کشته شد. منیژه دیوا از کابل گزارش می دهد.
هرچند تا هنوز روشن نیست که کی و چی وقت به حیث رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان به کار گماشته می شود، اما رئیس جمهور کرزی به تازگی گفته است که در این زمینه اقدام خواهد کرد. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور کرزی به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که شماره از اعضای شورای عالی صلح از رئیس جمهور کرزی خواستند تا شخصی را به عنوان رئیس این شورا بگمارد.
قرار قسم بود که رئیس جمهور کشور با یک چند نام را به اعضای شورای عالی صلح تقدیم کنه و تا روی چند نام مشوره صورت بگیره و در نتیجه کسی انتخاب شوه، اما اشتراک کنندگان نشست دیروز همه با یک صدا از رئیس جمهور کشور خواستن که آنها میخوان که خود رئیس جمهور شخص را برای ریاست شورای عالی صلح تعیین کنن و هر کسی را که رئیس جمهور کشور تعیین میکنه مورد قبول از قرار خواهد گرفت.
در این دیدار که به روز چهارشنبه صورت گرفت، اعضای شورای عالی صلح از رئیس جمهور کرزی خواستند تا شخص معتقد به صلح را به حیث رئیس شورای عالی صلح انتخاب کند. در این دیدار اعضای شورای عالی صلح با گماشتن شخص به حیث رئیس این شورا تاکید کردند که به صلح باور داشته باشد و از نفوذ و نام نیک در جامعه نیز برخوردار باشد. در این حال برخی از کارشناسان میگویند شخص باید در این پست گماشته شود که مورد اطمینان مخالفان مسلح دولت قرار گیرد و زمینه گفتگو با مخالفان را نیز فراهم کرده بتواند. از اسحاق اعتمر، یکی از این کارشناسان، پرسیدم که به نظر وی چگونه شخص باید در رهبری شورای عالی صلح قرار گیرد.
از گروپ ها متخاصم نباشد، در سابقه مجرم جنگی نباشد، جنگسالار نباشد، کسای باشد که مخالفین بکنند و از ما اعتماد بکنند. اگر ما چنین اشخاص را پیدا کرده بتانیم، یکی بسیار خوب است. در غیر از اون، اگر بناب کرده است از اون افراد اشخاص که قبلا در رهبری این شورای صلح قرار داشتن انتخاب بکنند، اینا باز نخواهد بتانند که زبان مشترک با مخالفین پیدا بکنند و یک زمینه صلح و مصالحه را با اونا باز بسازند.
استاد برهان الدین ربانی، رئیس جمهور پیشین افغانستان و رئیس پیشین شورای عالی صلح، حدود 3 ماه پیش از سوی شخصی که خود را پیام‌آور صلح معرفی کرده بود در منزلش کشته شد. پس از کشته شدن آقای ربانی، مشاور امنیت ملی افغانستان از تجدید نظر در طرح مصالحه با مخالفان خبر داد و گفت که به گفتگوهای بی حاصل صلح با افراد بی صلاحیت پایان می‌دهند. در این روزها حکومت افغانستان در تلاش ایجاد دفتری برای مخالفان است و تصمیم گرفته تا این دفتر در افغانستان و یا در یکی از کشورهای اسلامی تأسیس شود. اما برخی از کارشناسان با اشاره به یک مصاحبه رئیس جمهور کرزی با مجله هفتوار اشپیگل که پاکستان را به سبوتاژ کردن تلاش‌های صلح با طالبان کرده، به این باورند که پاکستان مثل گذشته موانعی را در برابر این کوشش‌های حکومت افغانستان ایجاد خواهد کرد.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا،
روزنامه واشنگتن پست،
روزنامه کریستین
سنت،
روزنامه بریتانیایی
آبزار، استاتفورد کامنت.
افغانستان در مطبوعات جهان. تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
بله، همچنان فراموش نکنین که تا لحظات بعد مصاحبه اختصاصی با سخنگوی وزارت خارجه افغانستان هم داریم. و اما اکنون فشرده خبرهای افغانستان و جهان. مقامات نظامی امریکا میگویند دستور رئیس جمهور این کشور باراک اوباما که تا ختم سال جاری 10,000 سرباز امریکایی افغانستان را ترک کنند چند روز پیش از پایان سال تطبیق شده است. حکومت بریتانیا خبر داد که یک تن دیگر از سربازان قوای بحری این کشور در افغانستان کشته شده است. وزارت دفاع بریتانیا دیروز گفت این سرباز شام پنجشنبه در نتیجه انفجار در نزدیک موتر وی در جنوب کابل زخمی شده بود. یک هلیکوپتر بی پیلوت که توانایی حمل بیش از 1.5 تن وسایل را دارد فعالیتش را برای اکمال نیروهای بین‌المللی در افغانستان آغاز کرده است. در این مورد مقامات آمریکایی شام دیروز در کابل سخن گفتند. پاکستان نتایج تحقیقات در مورد حادثه 26 نوامبر را که 24 سرباز پاکستانی در حمله هلیکوپتر ناتو در پست‌های سرحدی این کشور با افغانستان کشته شدند رد کرده است. رهبران جهان امروز در شهر پراگ مرکز جمهوری چک گرده هم می‌آیند تا در مراسم جنازه واسلاف هاول قهرمان انقلاب مخملی سال 1989 و نخستین رئیس جمهور پس از رژیم کمونیستی در چکسلواکیای سابق شرکت کند. واسلاف هاول روز یک شنبه در سن 75 سالگی درگذشت. در نتیجه 16 انفجار در بغداد روز گذشته 10 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. بعد از ظهور اختلافات بین جناح‌های شیعه و سنی عراق این اولین حملات انفجاری هماهنگ در بغداد است. ایالات متحده آمریکا دیروز گفت در بدل اطلاعاتی که منتج به دستگیری یاسین الثوری مسئول امور مالی شبکه القاعده شود 10 میلیون دلار جایزه خواهد پرداخت. بعد از آن که فرانسه قتل عام نخواندن کشتار ارمنی ها در دوره ترکیه عثمانی را یک جنایت نامید، ترکیه روابط سیاسی و نظامی خود را با پاریس به حالت تعلیق درآورد. و نماینده ایران در اداره بین‌المللی انرژی اتمی دیروز گفت در هفته اول ماه جنوری با رئیس گروهی که درباره برنامه‌های هسته‌ای این کشور تحقیق می‌کند ملاقات کرده و با زودترین فرصت سفر آنها به ایران را تنظیم خواهد کرد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با اکنون هم نگاهی به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان داریم. غفور متین این روزنامه‌ها را ورق زد.
مجله هارپر در شماره اخیر خود زیر عنوان دشت لیلی 10 سال بعد مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. در دسامبر سال 2001 میلادی ائتلاف شمال افغانستان با کمک قوی واحدهای خاص و فعالین شبه نظامی اداره استخبارات امریکا CIA نزدیک بودند تا کنترل خود را بالای افغانستان محکم بسازند. کابل اشغال گردید، قندوز آخرین مرکز طالبان در شمال سرکوب شد و یک تعداد زیاد نیروهای طالبان و متحدین آنها تسلیم گردیدند. بعداً در شمال حدود 2000 از زندانیان طالبان که خود را به ائتلاف شمال یا نیروهای آمریکایی تسلیم نموده بودند کشته شدند و یا در کانتینرها خفه گردیدند و ذریعه کاروانها به زندان شبرغان انتقال یافتند. کاروان این زندانیان کشته شده بعداً در شمال افغانستان در دشت لیلی دفن گردیدند. سال دیگر بسیاری اجساد از خاک بیرون آورده شدند و مورد معاینه قرار گرفتند. در جریان معاینه به صراحت معلوم شد که بعضی از آنها شکنجه شده بودند. به نوشته مجله این حادثه بدون شک جدیترین جرایم جنگی است که از مبارزه ایالات متحده آمریکا و ائتلاف شمال برای شکست طالبان و ایجاد یک رژیم جدید در افغانستان ناشی شده و به وجود آمده است. مجله می نویسد تا جایی که برای ما معلوم شده است آمریکایی ها در انجام دادن این مصیبت ها دخیل نبودند، بلکه این کار توسط نیروهای جنرال دوستم که او خود قماندانی نیروهای شمال را در اطراف شهر مزار شریف به عهده داشت صورت گرفته است. مجله در اخیر این بخش مقاله می نویسد. در جولای سال 2009 میلادی اندرسن کوپر از CNN باراک اوباما رئیس جمهور امریکا را راجع به این حادثه زیر فشار قرار داد. اوباما در آن زمان تعهد کرد او از تیم امنیت ملی خود خواهد خواست حقایق را جمع‌آوری نمایند تا به اساس همین حقایق تصمیم بگیرد در این مورد چگونه معامله شود. از تاریخ این تعهد اوباما تا کنون بیش از 2 سال می‌گذرد، اما هیچ مدرک یا شواهدی به وجود نیامده و نه هم کدام اعلامیه یا گزارش تهیه گردیده که نشان بدهد تحقیقات در مورد صورت گرفته است یا خیر. روزنامه واشنگتن پست چاپ امریکا در ارتباط سرعت خروج نیروهای امریکایی از افغانستان مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. جان آلن قمندان نیروهای ناتو و امریکایی در افغانستان می گوید قصر سفید امریکا راجع به کاهش بیشتر نیروها بعد از سپتامبر سال 2013 میلادی تا کنون چیزی برای او نگفته است. به گفته جنرال آلن پالیسی رئیس جمهور اوباما طوری که او می داند متکی به شرایط اوضاع است، نه تاریخ از قبل تعیین شده. روزنامه واشنگتن پست در اخیر این بخش مقاله می نویسد به اساس اظهارات مقامات وزارت دفاع امریکا جنرال آلن طرفدار آن است تا قسمت زیادی از نیروی 68 هزار نفری را تا ختم سال 2013 میلادی که شامل 2 فصل جنگ می‌گردد حفظ کند. هدف او این است تا نیروهای افغان قبل از انتقال کامل مسئولیت در سال 2014 میلادی تقویت شده باشند. اما جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا و بعضی از مقامات اداره اوباما می‌خواهند تا مبارزات انتخاباتی سال آینده کاهش نیروها به طور استوار و دوامدار ادامه پیدا کند.
نگاهی بود به مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان. گزارش شده است که ایران 900 هزار پناهنده افغان در ایران را اخراج میکند، اما وزارت خارجه افغانستان این گزارش را نادرست میخواند. ظریف نظر در همین مورد با جانان موسازه سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفتگوی دارد.
محترم آقای جانان موسازه سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در یه اواخر اخبار پخش شد که گویا طرف ایران میخواد 900 هزار مهاجرین افغانی رو در ظرف 3 ماه از خاک ایران بیرون بکنن. در این مورد عکس العمل رسمی شما چی بوده در مقابل اخبار که برآمد؟
اخبار اخیری که پخش شده در رابطه با 900 هزار مهاجری که گویا اونا مجبور به اخراج از جمهوری اسلامی ایران میشن، بر اساس معلوماتی که ما گرفتیم از مقامات ایرانی نادرست است. کدام موضوع اجبار و خروج اجباری مهاجران افغان از ایران مطرح نیست، اما جزئیات دقیق و جزئیات جامع این موضوع را ما هنوز هم با مقامات ایرانی به تماس هستیم و امیدوار هستیم که بتوانیم به روز شنبه این موضوع را روشن‌تر و واضح‌تر بسازیم و به مردم خود اظهار کنیم از طریق مطبوعات.
به می اساس فیصله های شما افغانایی که میان پاسپورت بگیرن، اینا دوچار مشکلات بسیار زیاد بزرگ هستن، از خاطر از اینکه کسایی که پاسپورت میتن بر از اینا مشکلات ایجاد میکنن، از اینا رشوت میخواین؟
نظر در رابطه با پاسپورت ها این موضوع تکنیکی است و ارتباط میگیره مستقیما با وزارت امور داخلی. اما ما با شما اطمینان دادم میتونم که وزارت امور خارجه در هماهنگی و همکاری با وزارت امور داخلی همین فعلا که من برای شما اطلاعات میکنم، ما جدا به شکل بسیار عاجل تلاش میکنیم که پاسپورت های کاف چاپ شوه با کمپانی که حکومت افغانستان قرارداد داره در بیرون از افغانستان، پاسپورت ها به افغانستان انتقال داده شوه و به شکل منظم و بدون کدام معطلی به افغان هایی که واجد شرایط اخذ پاسپورت هستند توزیع شود.
وقتی که شما در بین خود اعضای حکومت صحبت میکنید و به طرف ایران صحبت میکنید، یک چیز ما میخواییم جدی توجه شما را به این موضوع جلب کنیم. کسایی که در ایران تشریف دارن، اونا بسیار مورد اذیت و آزار کسایی قرار میگیرن که در اونجا مثلا مامورین هستن، هر چی هستن، اونا بسیار آزار میتن، حتی میگن دو دشنا. همین موضوعات هم میشه که از طرف مقامات بلندپایه ایران خواهش کنین که یک برخورد انسانی اگر شواکت از نا.
نظر شما با شما اطمینان دادم میتونم اسلامی افغانستان نه تنها از طریق وزارت امور خارجه بلکه از طریق تمام امکاناتی که ما داریم و تمام چنل های ارتباطاتی که داریم، نه تنها با جمهوری اسلامی ایران بلکه با تمام کشورهای که در روز مجموعه افغانستان، تا باشه که عزت و آبرو و مسئولیت و رفاه مهاجرین افغان مد نظر گرفته شد. به شکل عملی ما در نهایت طرفدار برگشت عزتمند و فرماندانه مسئول و منظم افغان های خود هستیم به کشور. این موضوع را ما بسیار به جدیت پیگیری میکنیم. همیشه از طریق نمایندگی سیاسی و خصوصی خود تلاش کردیم که خدمات لازمه را به مجرمین خود برسانیم و از احوال از اونا آگاه باشیم.
محترم آقای جانان موسازی، سخنگوی وزارت امور خارجه دولت اسلامی افغانستان، یک جان تشکر از معلوماتتان.
تشکر شد.
گفته شنیده بود با جانان موسازی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان. گزارش شده است که ایران 900 هزار پناهنده افغان در این کشور را اخراج میکند، اما وزارت خارجه افغانستان این گزارش را نادرست خواند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
جنازه ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل در
خواب باید بارون دیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. روی صفحه اینترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com. رئیس جمهور روسیه یک سلسله اصلاحات جدی سیاسی را در کشورش اعلان کرده است. این اقدام رهبر روسیه همزمان با آن است که انتقاد کنندگان بر حکومت وی در این کشور تظاهرات گسترده را در نظر گرفتند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که فشرده آن را از سعید سمی عباس میشنوید.
رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف ظاهراً برای جلوگیری از اعتراضات روزافزون مردم علیه مقامات دولتی این کشور، روز پنجشنبه در سیستم سیاسی روسیه یک سلسله اصلاحات وسیع را اعلان کرد. در برنامه نو اصلاحات، انتخاب والیان در ولایات روسیه در انتخابات محلی شامل می باشد. این در حال است که روز شنبه قرار است هزاران نفر در تظاهرات ضد حکومت در سرتاسر روسیه سهم بگیرند. مدودف این اصلاحات را گام مهم در صحنه سیاسی روسیه می شمارد. من در سیستم سیاسی خود اصلاحات وسیع را پیشنهاد می کنم. البته در این تصمیم به سخنان کسانی گوش دادیم که خواهان تغییر هستند و می دانیم که ما باید به تمام مردم خود موقع قانونی را فراهم کنیم که در زندگی سیاسی سهم بگیرد. رهبران اعتراض کنندگان از پیشنهاد اصلاحات رئیس جمهور مدودف استقبال کردند. در برنامه نو اصلاحات همچنان شرایط برای کاندید شدن در انتخابات ولسی جرگه روسیه یا دومای دولتی این کشور نیز آسان شده است. اما یک تعداد زیاد اطمینان ندارند که این اصلاحات به قانون تبدیل خواهد شد و همینطور میگویند در این ساحه خیلی دیر قدم برداشته شده است. رهبر یکی از احزاب سیاسی راجستناشده در روسیه برادوی آزادی گفت اعلان اصلاحات توسط رئیس جمهور مدودف یک قدم به پیش می باشد. اما با گفته او این اصلاحات مشکل مشروعیت مقامات را در این کشور حل کرده نمی تواند. ولی کاندید مقام ریاست جمهوری و رهبر یک حزب چپگرا در روسیه سرگی میرانوف در این مورد به احتیاط اظهار خوشبینی کرده است. من خوشحالم که رئیس جمهور در اصلاحات خود از حزب ما نظریات زیاد را به دست آورد و این اصلاحات را اعلان کرد، ولی ما باید به اقدامات قانونی انتظار شویم و از نزدیک آن را بررسی کنیم. خبرگزاری اینترفاکس روسیه از قول منابع نزدیک برای رئیس جمهور مدودف خبر می‌دهد که گفتند مسوده این اصلاحات در ظرف چند روز برای تصویب به ولسی جرگه پیشنهاد می‌شود. انتخابات ریاست جمهوری روسیه قرار است در ماه مارس سال 2012 برگزار شود.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد سرور از ولایت سرپل ولسوالی گوسفندی قریه آبخور نوشته که در این قریه 1000 فامیل زندگی میکنن و از خدمات تلفنی محروم هستند. امیدوارم تا صدای ما به گوش وزیر مخابرات برسد. آریان از غوربند نوشته که دزدها در منطقه بابور ولسوالی شیخ علی ولایت پروان باعث اذیت و آزار مسافرین میشوند. از مقام ولسوالی خواهانم تا در این مورد اقدام کند. عبدالرؤوف احمدی از ولایت بدخشان ولسوالی درایم، متعلم صنف 12، شکایت دارم راجع به امتحان کنکور فورا جناب وزیر معارف تقاضا دارم تا امتحان را زودتر برگزار کند. مرتضی کریمی از غزنی نوشته که یک مقام بلندپایه آمریکایی گفته است که طالبان دشمن ما نیستند. سوال این است که چرا 10 سال قبل این سخن را نگفت؟ تا امروز نیاز به دفتر سیاسی طالبان نبود یا چطور؟